ما شما قدر دیگه های فروزش، حالا ما به شما یه همچین رابطه حسی و عاطفی قوی داریم، اشاره که مردم همین رابطه رو پیدا بکنن، اما خیلی دلمون تنگ بود و خیلی سراغ شما رو میگرفتیم. به حال نمیگم بعید العهد شدید، خدا شکر که این عهد الان قریب شده. خیلی خوشحالیم از اینکه صدای شما رو میشنویم آقای فروزش عزیز و خوشحال میشیم در شب قدر ما رو به فیض برسونید.
خواهش میکنم، من در خدمت شما هستم.
زنده باشید. به حال تو شبهای قدر معموله که از تفکر صحبت میشه، که یک ساعت فکر کردن از 70 سال عبادت بالاتره و این شب ظاهرا ویژگی هایی داره که این به این تفکر عمق میبخشه و این تفکر رو عمیق میکنه. شاید مردم اگر میشینن قرآن میخونند و قرآن به سر میگیرن، یه جورایی به خاطر اینی که عمیق‌ترین و نزدیکترین حالت روحی انسان به حوزه تفکر هست، وگرنه خب هر کار دیگه میشه کرد. چی کار کنیم این شبای قدر که مستاق این تفکر باشیم آقای فروزش؟
اصولا تفکر برای آدم یه ثمراتی داره، یه محصولی داره. این که آدم میتوانه با توقع، دقت، با تأمل، با تفکر سره را از ناسره تشخیص بده.
بله.
و اصل از فرد تشخیص بده و دیالا تکلیفشو بزنه در مورد اون موضوع.
بله.
یکی از دامهایی که ما به خاطر انسان بودنمون باش مواجهیم اینه که تصوری از یک حقیقتی پیدا میکنیم و با اون تصور خوش میشیم.
بله.
با اون تصور احساس میکنیم که بخشی از اون حقیقت رو داریم. خب این تصوره بعض وقت ما رو از حقیقت دور نگه میداره.
بله.
به فکر این که ما نیل به یه حقیقتی رو توی ذهنمون ترسیم میکنیم.
بله.
این بعض وقت باعث میشه که اون حالت تخدیری برای یه آدم به وجود بیاد و فکر میکنه که به بخشی از اون حقیقت دست پیدا کرده.
درست.
انسان موجود مفهوم سازیه، توی هیچ موجود دیگه ما این مفهوم سازیه نداریم الا انسان.
بله.
ساختن مفهوم کجاش ایراد داره؟ این که به صرف مفهوم اکتفا کنیم و از شرف یافت شدن به محضر اون حقیقت خودمون رو دور نگه داریم. براتون یه مثال بزنم، این که الان مثلا من میتونم 20 دقیقه در مورد کرم، اینکه کرم چه ویژگی هایی داره.
بله.
کرم چه مثلا ملاحظاتی داره، شما سخنرانی کردن.
درسته.
کرم اون مثلا بخشیدنیه که منت نداشته باشه، بخشیدنیه که در ازای چیزی نباشه، بخشیدنیه که حتی حصر برش نذاریم. خب شروع میکنم در موردش صحبت کردن. خب آیا گوینده و شنونده در این حالت کریم هم شده از؟ نه به محضر کرم مشرف شدن غیر از اینه که کرم رو توصیف کنیم و به معنا و مفهومش بپردازیم. تفکر با آدم این قدرت رو میده.
بله.
که بتونه اینو از یعنی حقیقت یک شیء و از مفهوم اون شیء تفکیک بده. شبقت هم مثل بقیه پدیده های عالم ما یه تصوری ازش داریم.
خوب.
و خودش یه حقیقتی داره.
درست.
شبقت ظرفه، یه ظرف زمانیه که توی اون ظرف اتفاقای عجب قریب میافته. ما بعض وقت خودمون رو به این ظرف عرضه نمی کنیم.
درست.
او را تصور می کنیم. ممکنه عباداتی هم انجام بدیم، ممکنه قرآن هم سر بگیریم، شب و صبح هم احیا بکنیم، زنده نگه داریم مثلا اون شب را، توی همون شب خودمون رو به اون شب عرضه نکنیم. خودمون رو در معرض اون اتفاق بزرگ قرار ندیم، صرفا یه حضور مفهومی داشته باشیم. علم حضوری وجدان کردن حقیقت شیء نزد خودمونه.
دوست.
علم حصولی تصور اون شیء توی ذهنمون و خلاصه تو آتیش نمیافتیم، فقط احساس سوختن رو میخواییم به تماشا درک کنیم، در صورتی که احساس سوختن به تماشا نمیشود. بعد وارد بشیم و بچشیم اون مزه حقیقی اتفاقای بزرگ در شب قدر.
خیلی متشکرم جناب فروزش. آیه قرآن داریم، آتاکم من کل ما سألتمو، عطا میکنیم اون چیزی که درخواست کنید. من با خیلی از علما که صحبت میکردم گفتن آقا آرزو کنید، از خدا بخواید، خدا بهتون میده. این آیه مصداقش همینه، آتاکم من کل ما سألتمو، یه شما نکنم سوره ابراهیمه. عیب داره شب قدر آدم به جای تفکر کردن تخیل کنه؟ بالاخره آرزو هم تو حوزه خیال دیگه. و مصداق این آیه بگی خب میام شب قدر، خدا من از تو اینو میخوام، در خیالم نقش دلبر میکشیدم، ای مصور صورت یار مرا بی ناز کش، چون به نازش میرسی بگذار خود نازش کشم. عیب داره مثلا شب قدر اینجوری نگاه کنه آدم به عالم؟ یعنی منظور که این شب رو کوچیک میکنیم اگر اینجوری نگاه بکنیم بهش، یا این شبها رو؟
اتفاق که تو این شب میفته اینه که ملائکه و همراه مخلوق بسیار ارزشمند و بسیار مقرب و عزیزی به نام روح،
بله،
اسماء خدا رو از آسمان به زمین میارن.
بله.
و انسان میتونه خودش در معرض اون اسماء قرار بده و تجلی اون اسماء بشه. ما بعض وقتا یه حقیقت که میخواییم، یه چیزی هم یه شیعی حالا یه آرزویی داریم،
درسته،
خدا میگه تو شب قدر من میتونم خلق اون آرزو رو به تو بسپارم.
بله.
بالاخره نیازهایی که انسان داره به یکی از صفات خدا برمیگرده. اگر مثلا یکی علم بخواد، خب هو العلیم. بله. اگر کسی مثلا مشکل رزق و روزی داره، خب هو الرزاق. اگر کسی مثلا مشکل اعتبار داره، مشکل آبرو داره، هو العزیز. این که ما خودمون رو توی اون صفت مثل خدا بکنیم، تعبیری که دارم به کار میبرم، لیسه که مثل هیشید، ما توی هیچ چیزی نمیتوانیم مثل خدا بشیم، ولی مثل خدا که میتوانیم بشیم، تو خلیفه یه او هستیم. خدا میگه شب قدر این دریچه بازه که شما نزدیک شید به مثل من شدن، به این صورت که مثلا هرچه خدا دارد ما هم داریم. اصلا خدا با همه بزرگی عظمتش، اون تا سم اوهو و بسر اوهو، من چشم و گوش شما میشم، دست شما میشم، چی میخوایی امشب؟ تو به من نزدیک شو، هران چه از خدا برایر از خودت هم برخواهد آمد. این اتفاقی که تو شب قدر میفته اینه. ما بعض وقتا دستی که بهمون میخواد یه موهبتی رو بده، اون دسته نمیبینیم، موهبت رو میبینیم. بله، اون موهبت تو شب قدر به ما داده خواهد شد، ولی اجازه بدیم که اون دستی که داره این موهبت رو به ما میده از واسطین خودمون در اومده باشه و به اون تجلی رسیده باشیم تو صفات خدا، تو اسماء خدا.
بله.
همه اون چیزی که خلاصه نیاز داریم،
درسته،
بتوانیم خودمون در از حالت امکان به حالت تحقق درش بیاریم و به عنوان یه خلیفت الله اون پدیده رو در محضر خودمون احضار کنیم.
بله.
نه اینکه بشینیم تا مثلا یه اتفاقی از بیرون بیفته بدون اینکه به خالق اون اتفاق نزدیک شده باشیم. من فکر میکنم که شب قدر شبه بسیار با عظمتیه و فراخور عظمتش خواسته هامونو عظیم کنیم. به این صورت، چون بل مثلا خیلی ها هستن مثلا یه چک سفید امضا رو برای یه کرایه تاکسی ممکنه خورد کنن، اون چک سفید امضا خدا به بشر داده تو شبه قدر. هرچی میخوای بنویس. بله، ممکنه یکی خونم بخواد بنویسه، یکی هم بگه آقا خونه چیه، من فردا میخوام آش درست کنم، اون آش نمک میخواد دیگه، نمک آش هم از خدا میخوام. بزرگی خونه و کوچیکی خونه توی ذهن ماست، برای خدا که دوست. خونه چیز کوچیکیه با نمک آش برای خدا هیچ فرقی نداره.
دوست.
برای ماست که میگیم خب الان صابخونه شدن چقدر سخته، خب نمک آش چقدر آسونه. ما کوچیک و بزرگ میکنیم خواسته ها رو توی ذهنمون، برای خدا که کوچیک و بزرگ به معنی اصلا معنی نداره که.
خیلی متشکرم. ما
به اون صورت من فکر میکنم که تو توسعه مفهومی که ما توی ذهنمون داریم به اشیاء عالم میدیم، من معتقدم که اینا تو قالب و قواره انسانی، توسعه ندیم به قدرت الهی. خدا میتواند در شب قدر ما رو مسئله خودش بکنه و بقیه امور دیگه از اون طریق حل بشه انشالله که برای همه اون محقق بشه.
خیلی ممنونم آقای فروزش. من امشب بعد در شب قدر از خدا میخوام که آقای فروزش از ما نگیره و انشالله ارتباطش با ما بیشتر بکنه، نره یه سال دیگه بیاد. یعنی واقعا من همین قدر از خدا میخوام شب در شب قدر که شما بیشتر رو خط ارتباطی ما بیاید، بیشتر استفاده کنیم، چون به حال نگاه کردن به در خونه عالم عبادت، چه برسه به اینکه محضرش باشی و اینجوری ازش درس بگیری. خیلی ازتون ممنونم.
شما و مردم عزیزم هستم.
فقط نرید دیگه، نرید آقای فروزش. زنده باشین انشالله. براتون عرضه موفقیت میکنم و ملتمس دعای خیلیتون هست. سلامت باشید.
به دعای شما محتاجیم.
سلامت باشید. خدا باشید. یا علی.
خدا نگه.
زنده باشید. شما
به کوی علی که سر بکنم، به پای علی گناه ده از جفای همه گریخته در رفای علی، گریخته در رفای علی.
من آمده ام به کوی علی که سر بکنم به پای علی، گداخته از جفای همه گریخته در وفای علی، علی مبتدای همه، علی منتهای همه، علی مبتدای همه، خدا مقتدای علی، خدا مقتدای علی. گریخت دل گداخت جان، به روز و شب روان دوان، روان به در وفای علی، دوان به رب صفای علی، صفای علی، صفای نبی، رضای علی، رضای نبی، علی مرتضای نبی، نبی مصطفای علی.
من آمده هم به کوی علی که سر بکنم.
خب اینجا رادیو گفتگوست، مجله صبحگاهی صبح و گفتگو. خیلی ممنونیم از واکنش هایی که به موضوعات مختلف برنامه نشون میدید و به سامانه پیام کوتاه ما 30,000 پیام میفرستید. الهی که سلامت باشید و تندرست. شما تلفن 162 هم شما تلفن روابط عمومی سازمان هست و سامانه پیام کوتاه 30,162 هم سامانه پیام کوتاهی است که میتونید با روابط عمومی سازمان درباره موضوعات مطرح شده در برنامه ما اطلاعاتتون رو به اشتراک بذارید و در میون بگذارید. به رادیو نمای ما هم سر بزنید اگر منزل هستید و از طریق دستگاه های دیجیتال دارید این برنامه رو گوش میکنید. و الان میخواییم به بحث زلزله بپردازیم. میان آقا چرا دن مردم رو میترسونید؟ راست میگید به خدا، اگه بگید حق دارید، اما باور کنید که نمیخوایم بترسونیم، چون هر وقت زلزله میاد، اول برنامه عرض کردم، هر وقت زلزله میاد یه موجی، یک خلاصه خروشی بلند میشه، دو تا سه تا کارشناسی مهمان محترمی استاد دانشگاهی میان توضیح میدن، تذکر میدن، بعد حالا هم ما یادمون میره، هم مسئولین یادشون میره. واقعا مثلا بعد از زلزله بم چه اتفاقی کشور افتاد؟ اتفاقات خوبی افتاد، اما خدا نکنه همچین زلزله بیاد که بخواد اتفاقات خوبی بیفته، خدا نکنه کرونا بیاد که ما بیایم یه تغییرات ایجاد بکنیم و و و از این دست. دلم نمیخواد اصلا به این موضوع اشاره بکنم، اما ناچارم بگم که اگر یه زلزله 7 ریشتری در تهران اتفاق بیفته چه خواهد شد. میخوایم به این موضوع بپردازیم. تو خدا ببخشید آقای، عدد هفتش رو همچنین حال شما نشیده بگیرید. اما الان آقای دکتر مهدی زاره، استاد محترم پژوهشگاه زلزله، و جناب آقای علی زاری نقی، پژوهشگر و محترم استاد یار زلزله، دو مهمانی هستن که میخوایم درباره این موضوع با این دو بزرگوار دقیقی کوتاه صحبت کنیم. آقای دکتر زاره سلام بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای راسته، سلام خدمت همکار عزیز جناب آقای دکتر علی نقی.
متشکرم آقای دکتر علی نقی، خدمت جناب علی هم سلام عرض می‌کنم.
سلام عرض می‌کنم، صبح عالی بخیر و خدمت شنوندگان عزیز و همینطور همکار محترم آقای دکتر.
خیلی متشکرم آقای دکتر زاره. من هر وقت به جناب علی فکر می‌کنم، چون سالیان متمادی است که افتخار آشنایی با جناب علی دارم، میگفتم که خب آقای مثلا دکتر زاره بایستی نویسنده مثلا داستان میشدن، نویسنده رمان میشدن، روحیه بسیار عالی دارن، خیلی اهل تعامل هستن. بعد با خودم فکر کردم، گفتم که اتفاقا خوبه یه استاد زلزله به زبانی صحبت میکنه که زبانی به مردم آرامش میده. من واقعا نمیدونم این عنوان بحث امروز چی شد، مثلا میگم که آقا زلزله هفت ریشتری بیاد تو تهران چه اتفاقی خواهد افتاد. حالا شما با اون زبان لین و نرمی که دارید برای مردم توضیح بدید.
بعد داشتیم داستان زلزله تهران احتمالا.
آره احتمالا، میگم این هنر شماست دیگه.
بله، عرضم به حضور شما که شما هم شلوت دارید،
سلامت باشید.
آنچه که به عنوان زلزله تهران صحبت ازش میشه، با توجه به ابعادی که و مشخصاتی که تهران امروز داره، حقیقت اینه که امکانش وجود داره، به خاطر اینکه گسل‌های مهمی که دوروبر تهران و در داخل تهران امروز هستن، اینا همه‌شون فعالیت‌هایی رو در گذشته تاریخ خودشون به عنوان زلزله‌های مهم نشون دادن.
بله.
بنابراین ما در علوم طبیعی به طور کلی، در علوم زمین به طور خاص، اتفاقی در گذشته افتاده باشه، می‌دونیم که در آینده می‌تونه تکرار بشه. بنابراین ما روی گسل شمال تهران وقتی که زلزله‌های مهمی رو در گذشته تجربه کردیم، می‌دونیم که در آینده هم می‌تونه همین اتفاقات بیفته. یا روی گسل مشا که دقایق اولیه 19 اردیبهشت اون زلزله 4.9 اتفاق افتاد، می‌دونیم که می‌تونه تکرار بشه. و چرا که قبل از اون اتفاق ما در سالهای 58 میلادی، حدود 1100 سال پیش، 1665 میلادی، در زمان صفویه در همین منطقه تار دماوند، و سال 1830 میلادی که میشه 190 سال پیش، و عرضم حضور شما که 1930 یا 10 مهر 1309 شمسی، 90 سال پیش، دقیقا همین اتفاق شبیه همین که اولین دقایق روز جمعه اتفاق افتاد، 90 سال پیش هم اتفاق افتاده بود. و مسئله این استش که اون زلزله 190 سال پیش زلزله بوده که منطقه وسیع رو خراب کرده، برآورد میشه که بزرگاش 7 باشه. بنابراین در مورد تهران، ما وقتی که همچین گسلایی رو دوروبر شهر تهران داریم، انتظار میتونیم داشته باشیم که در آینده همچین اتفاقایی مجددا بیاد. فقط یه نکته رو باید توجه بهش بکنیم.
بله.
و اون نکته این هستش که در گذشته تاریخی خودمون، چه اون 1100 سال پیش، چه اتفاقی که در دوره صفویه افتاده یا در اوایل قاجاریه افتاده، هیچ وقت ما شهری به این وسعت و یه مجموعه شهری که از شهر پردیس در واقع در شرق استان تهران تا شهر جدید هشکر در غرب استان البرز گستردگی داره و یک منطقه وسیع شهری رو درست کنه، حدود 17 میلیون جمعیت توش هستن، ما هیچ وقت در طول تاریخ همچین شهری نداشتیم. بنابراین اگر از اون اتفاقات تاریخی بخواید این نکته رو بیرون بکشید که تهران به این شکل امروزی چه اتفاقی براش افتاده، متاسفانه به جایی نمیرسیم. چرا؟ چون تهران این شکلی اون زمان نداشتیم. یک منطقه بسیار کوچکی بوده و اون منطقه بسیار کوچک آسیبای دیده، خرابیای رو در واقع تجربه کرده. ولی اونچه که از علم امروز و اونچه که در جاهای دیگه دنیا اتفاق افتاده، اگر حتی زلزله با بزرگای ما یه مطالعه رو در واقع 3 سال پیش انجام دادیم
بلی.
و این بود که در مورد آتش سوزی بعد از زلزله در تهران یه ارزیابی ریسکی رو در واقع در تهران کردیم. نکته به اصطلاح قابل توجه و تکان دهنده این بود که حتی اگر با زلزله با بزرگای 5 به بالا در محدوده شهری، یعنی فرض بفرمایید زلزله‌ای که در 40 کیلومتری تهران اتفاق افتاده بود، خدای نکرده در وسط تهران یا در به هر حال یکی از مناطق شهری تهران در داخل شهر تهران اتفاق افتاده بود، اگر ما با همچین اتفاقی مواجه بشیم احتمال آسیب‌های بالا وجود داره. این احتمال آسیب‌های بالا میتونه در واقع تمام اون نواحی آسیب‌پذیر شهری ما رو که گسترده است در جاهای مختلف شهر تهران، از نیمه شهر به سمت جنوب و بخشی از مناطق شمالی تهران هم هستن، میتونه درگیر کنه. حالا بزرگایی میخواد 6 باشه، میخواد 7 هم باشه، شرایط میتونه بدتر بشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر عینقی. آقای دکتر ما زنده باشید. 20,000 میلیارد تومان برای جبران خسارت سیل اختصاص میدیم، بعد برای پیشگیری از زلزله و قضایی از این دست مثلا 300 میلیارد تومان اختصاص میدیم تو بحث پیشگیری. از مسئولین سازمان مدیریت بحران میپرسیم آقا مثلا اگر زلزله بیاد چی کار کردید؟ مثلا برای ساختمانهای بلند مرتبه چی کار میکنید؟ برای اونایی که دقیقا روی گسل ساخته شدن چی کار کردیم؟ یا ما کاری که کردیم اینی که الان که کارش نمیشه کرد که دیگه، یعنی زلزله بیاد که دیگه باید بمیریم بلا نسبت. کاری که کردیم اینی که 30 تا استان کشور رو معین تهران کردیم، گفتیم خدا عوض بوده. مثلا سیستان بلوچستان برای تهران چیکار میتونه بکنه؟ یا خراسان مثلا برای تهران چیکار میتونه بکنه که معینش کردید؟ حالا ببخشید مثلا معین نمیکردید چه اتفاقی میافتاد؟ گفت نه آقا 30 تا استان معین شدن که مثلا میگه ما استان فلان شما منطقه جنوب تهران، استان فلان شما شرق تهران به این شکل. یعنی معمولا کارهایی که مسئولین تو این زمینه کردن همیناست، هر چی فکر میکنیم این هیچ گام دیگه ای بر نداشتن. مشهوره میگن آقا اگه زلزله اومد تنها کاری که میتونی بکنی که دست بزن رو سر دعا کن. کاری بیشتر از این میشه کرد آقای دکتر علی‌نقی یا نه؟
والا من اگر بخوام خیلی بی پرده صحبت بکنم
یه کلام میگید نه،
شاید مشکل ساز بشه. ببینید ما باید برای آمدن زلزله آماده باشیم، یعنی منظور از ما، منظورم اینه که کل نظام و ساختار شهری باید برای این مسئله آماده باشه. مردم کاری الان نمیتونن بکنن، کار زیادی نمیتونن بکنن.
آره که بی پرده صحبت نکنید، یکم گوشه پرده رو بزنید بالا ببینید چه خبره.
صدا میکنم، من سعیمو میکنم با توجه به مقدورات. ببینید مردم رو نمیشه با گفتار درمانی آرومشون کرد، نباید دوچار تشویششون کرد. مثل دانش آموزیه که باید برای امتحان از قبل آماده می بود،
صحیح.
نه اینکه موقعی که امتحان اومد بگه ای وای حالا باید چه کار بکنم،
تقلب.
حالا اگر بله اگر الان من رد بشم چی کار بکنم، اگر من قبول بشم چی کار باید بکنم.
دلوشه.
هر کدوم از این سناریوها باید از قبل در موردش فکر و اندیشه می شده و عمل می شده،
صحیح.
یعنی ما باید برای سناریوهای مختلف زمین لرزه شهر تهران رو آماده می کردیم، نه اینکه ما بذاریم ساخت و ساز انجام بشه و با شدت و حدت هم در حال انجامه با وجود تمام مشکلات ظاهرا اقتصادی، کرونا و و و الان ما همسایگی ما تا ساعت 5 صبح دارن آوار برداری میکنن، میگیم چرا مردم الان نمیتونن بخوابن، میگن ما مجوز داریم از شهرداری تهران. ببخشید، یعنی بنابراین ما تو اون ایده خودمون هیچ تجدید نظری نکردیم، آیا میخوایم در تهران تمرکز زدایی بشه یا نمیخوایم بشه؟ اگر نمیخوایم بشه ببخشید همین الان هم جلوی ضرر رو گرفت منفعته و یا میخوان. پس بنابراین هیچ اراده ای رو ما نمیبینیم که بخوان این وضعیت رو تغییر بدن، حال به دلایلی که خودشون دارن و در حیطه تخصص و دانش من نیست. اما ما بیایم مسئله رو جور دیگه نگاه بکنیم، بگیم که خب حالا آیا ما تو قسمت‌های مختلف این مشق شبمون رو انجام دادیم؟ پاسخ من اینه که نه، این کارو ما نکردیم. ما حتی در بخش پژوهش و مطالعه هم این کارو نکردیم. دوستان همکاران من میان صحبتایی میکنن، بعضا این صحبت ها اصلا درست نیست. ببینید شما مدیریت بحران شهر تهران یا سازمان مدیریت بحران تا به حال چند بار شبکه یا سامانه هشدار زود هنگام زمین لرزه افتتاح کردن. من یا به خاطر دارم حداقل دوبار در زمین لرزه ملات سوالیه که در 20 اسفند 96 اگه اشتباه نکنم اتفاق افتاد یا 2 سال خورده پیش، سوال من اینه که در اون زمان این شبکه هشدار زود هنگام کجا بود؟ در همین زمین لرزه این هشدار زود هنگام کجا بود؟
آقای دکتر لقی، من هر چی سحری خورده بودم حذف شد.
ببخشید تو رو خدا.
نه شما
ولی و دوستان ما هم هستن. ببینید متاسفانه تو همکارای ما ما حالا به دلایلی که خودشون دارن، مثلا با یه آقایی که تخصصش اصلا زمین لرزه نیست مصاحبه میشه و ازش میپرسن آیا این زمین لرزه ارتباط داشته با آتش فشان دماوند، و ایشون با نهایت اعتماد به نفس میگه نه. و الان هم ما داریم این زمین لرزه کار میکنیم. متاسفانه نه اظهار نظر اولشون اظهار نظر فنیه، نه دومیش مطابق با واقعیته. الان شما ببینید، من خودم، این اصلا مسئله شخصی نیست، من در $100 من اولین آرایه با دهانه کوچک لرزه‌ای ایران رو ما نصب کردیم. و این آرایه ها به دلایلی برچیده شد، من دچار کسالت شدم هرچی. الان من از روز شنبه صبح، یعنی جمعه شب، من تقاضا دادم که ما این آرایه رو که برچیده شد، حالا به دلایلی که اصلا در این مقال نمی گنجه، ما این رو نصب بکنیم. دوستان میگن یا پول نداریم یا دستگاه نداریم، یا دستگاه ما باید بره برای یک پروژه ارتباط با صنعت. پس بنابراین ببینید، ما در دورانی که تحریم هم هستیم، مشکلات داریم، ما باید یه پلن دوم یا یه نقشه دوم داشته باشیم. حتی نقشه اولمون اشکال داره، ولی نقشه دومم اصلا نداریم.
خیلی متشکرم.
پس بنابراین ما مطالعات کافی برای سناریوهای مختلف زمین لرزه رو انجام ندادیم، نمیدیم، صحبتشو میکنیم. یا لااقل اینطوری من بگم، این مطالعات ما کامل و کافی نیست، و بعد میخوایم حالا با این اطلاعات ناقصمون هم مدل‌های پیشبینی، منظورم این که پیش یابی رفتار زمین لرزه آتی رو، نه اینکه ما پیش بینی بخوایم بکنیم، اصلا این کارو نمیتونیم بکنیم، نه این مدل ها رو میتونیم اون وقت مدل های معقولی رو ارائه بدیم، و نه میتونیم این، و متاسفانه اون وقت نمیشه این دانش ناکافی خودمون رو بخوایم به دستگاه ها و یا به مردم انتقال بدیم. دو جای کار مشکل داره.
خلاصه جنس خوب میخوایم، ارزونم میخوایم، یعنی این نشودن. ممنونم آقای دکتر علی نقی، سپاسگزارم از لطفتون، از توجهت ارزشمندتون برای توضیح موفقیت میکنم. خداحافظ میشه. زنده باشید. جناب آقای دکتر زاره، استاد زاره، خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر. برای توضیح موفقیت میکنم. الهی که زلزله نیاد، ما به بهانه های خوب خدمت شما برسیم. شما انقدر واقعا هنرمندی تو حوزه های مختلف که در هر حوزه شما روی خط بیاید، واقعا حرف برای گفتن دارید. ان شاءالله که زمینه فراهم بشه که بدون زلزله ما خدمت شما برسیم و از وجود جناب عالی کسب فیض کنیم.
در واقع صدای شما اینقدر آرامش بخشه که ما در هنگام زلزله هم ترجیح میدیم صدای شما را
سلامت باشین. ان شاءالله خدا به شما سلامتی بده. خدا حافظ.
سلام. قربان شما.
خدا حافظ. خب احتمالا مستحضر هستید، روز گذشته وزیر سمت از کار برکنار شدن و این خبر اول امروز ما بود. ما میخواستیم در گفتگو با اعضای محترم کمیسیون صنایع مجلس این موضوع بررسی بکنیم، فرصت دست نداد واقعا. یعنی هرچه تلاش کردیم با مثلا آقای امیرآبادی فرهانی صحبت بکنیم درباره این قضیه، بپرسیم از ایشون، چون ایشون هم یک در فضای مجازی یک موضوعی منتشر کرده بودن در این باره، امکان برقراری ارتباط میسر نشد. ببخشید که این اولی موضوع بود و واقعا بخواستیم بشپذیم چرایی اون رو، چون بحث قیمت خود رو بود، بعد ورود میکرد به این عصای رحمانی، قول داده بود تو این زمینه، برای خیلی محل سوال هست، شایعات مختلفی هم هست در این زمینه. میخواستیم این موضوع رو اولین بعنوان اولی موضوع بپردازیم، اما به دلیلی که عرض کردم میسر نشد. تعبیر ها مختلفه در بارش، مثلا تعبیر های غیر رسمی در دولت مطرحه که دولت میخواسته مثلا وزارت بازرگانی احیا بشه، از آقای رحمانی انتظار داشته که این حمایت مجلس رو به سمت خودش بخونه که اتفاق بیفته و اتفاق نیفتاد. آقای رحمانی هم اون قول رو داده که، یعنی قول رو نداده، گفته من اصلا کاری از دستم برنمیاد تو این زمینه، که حالا از این طرف اصرار از اون طرف انکار، اینا چیزای غیر رسمی است که